الرحمن الرحيم. گاهی گفته می شود عدم بحث از سالت و طهاره در شبهه حکمیه در اصول قد یقال به این که جهت عدم بحث از سالت و طهاره در شبهه حکمیه در اصول برای این است که طهارت و نجاست لیست من الاحکام، بلکه اونها دو امری هم که انتظام شن از حکم تکلیفی. خود طهارت و نجاست از احکام نیستن، بلکه اینو منتظرن از دو حکم تکلیفی. مثلا نجاست انتظامی شود از حرمت انتفاع از یک متنجس یا نجس یا از وجوب اجتناب. طهارت انتظام شد از جواز انتفاع و حلیت انتفاع. ولی خودشون حکم نیستن، خود اینا معقول نیستن. اینکه بحث نکردن از اصالت و طهارت در شبهه حکمیه برای این است که طهارت و نجاست از احکام نیستن و ليس طاب مجعول، بلکه اینا دو امری هستن که انتظام میشن از حکم تکلیفی و نسبت به اون حکم تکلیفی هم یا اصالت البراءه یا استصحاب. پس دیگه وجهی از برای اصالت و طهاره نمیمونه. و به عبارت اخرى اصلا اصل طهارت در شبهه حکمیه به معنا جعل شارع تمام نیست. شارع بیاد طهارت جعل کنه در شبهه حکمیه، بگه هر مشکوکی طاهره، این اصلا درست نیست، اصلا جعل نمیتونه بکنه. شارع میگه مشکوک و طهاره و نجاسه جایز است چیش؟ استفادهش. شما باید میاد ازش انتظار طهارت بید. پس چون خودشون مجعول نیستن، منتظرن از دو حکم از احکام تکلیفیه، فلا وجد بحث از طهارت و اصالت و طهاره، ولی که همیشه در موارد اصالت و طهاره اصالت البراءه و استصحاب وجود داره. این قد یقال. لیکن ضعف این حرف واضح است، برای اینکه این اجتهاد است مقابل نفس. در تمام نصوص کلمه طهارت و کلمه نجاست و قذارت آمده. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. اینجور نیست که بیاد دیگه تو استفاده نکن. استفاده نکن در یه سری از جاها آمده، اما جعل طهارت و جعل نجاست شده از ماء البئر واقع لا ينجسه شيء لان له ماده. بخیر اسماعیل بن بزید میگه ماء البئر واقع لا ينجسه شيء لان له ماده. خلق الله الماء طهورا. این روال این همه لسان نصوص که لسانش لسان جمع طهارت است، شما میگید نه اینا جمع نشدن، شارع احکام جعل کرده است، ما این را ردشه می کنیم، انتظار می کنیم. این اجتهاد و مقابل النص اولا و خلاف متفاهم بنا و اغلا و ارتکاز و دعو و دیدن اغلا ثانیا. خلاف ارتکاز و اغلا و دعو و دیدن اغلا ثانیا. اغلا نظیف و غیر نظیف دارند. اینجور نیست که نظیف و غیر نظیف نداشته باشن اغلا. اغلا یک سیبی که به یک درخته و میشورید این سیب را، میگن این سیب چیه؟ نظیفه. اما یک سیبی افتاده توی خره حوض، شما برش میدارید میگن این سیب چیه؟ کثیفه. اصلا اعتبار میکنن کثافت را و اعتبار میکنن نظافت را. اینجور نیست که این یک حقیقتی نباشد، نه کثافت و نظافت و امر اعتباری نیستن. اون سیب بین مردم میشه خور، قابل استفاده است. این یکی قابل استفاده نیست. از قابل استفاده بودن انتظار میکنن چی را؟ نظافت را. از قابل استفاده نبودن انتظار میکنن چی؟ نجاست را. و ثانیه اینجا این خلاف ارتکاب و دعو دیدن و اغلا هست. دعو دیدن و اغلا بر این است که خود نظافت و قضارت مجرولن، ارتکابشون بر جعل خود اینها، نه اینکه یه به حکمی جعل شده و اغلا ازش میان این امور رو چه میکنن؟ اقتضاع میکنن. و اولای در جواب از اشکال این است که بگیم بله اینا ها تعرض نکردن چیزی رو که باید تعرض کنن و تسلیم بشیم اشکال را. اولا تسلیم اشکال است به این که اصولیین متعرض نشدن چیزی رو که باید متعرض بشن. باید اینا از اصالت و طهارت در شبه حکمیت بحث کنن تو اصول، هرچی کردن او را. اولا تسلیم اشکال است و بگیم اینا چیزی رو که باید در اصول بحث کنن بحث ننمودن، به الا نمیتونی ضبطش کنی، نه با دو جواب صاحب کفایه میتونی ضبطش کنی، تمام گیدی رو زد کنی، نه با این جواب میشه ضبطش کرد. مضافه به این تازه این جواب مبنایی هست بر مگید صاحب یعنی چه بدیه بودن. من اصلا یه روزی جواب دادم اصلا اصالت و طارت شما بکنم محل بحث هست که آیا جاری میشن یا نمیشن، مثلا در موردش محل بحث هست که برفرد ما سالات و تارش رو بکنیم جاری دونستیم، آیا در میان میشه اجراش کرد یا نه. اونایی که سالات و تارش رو بکنیم جاری میدونن، بعضیشون در میان جاری نمیدونن. یعنی اگر ما در آبی که رسیده است بشه سالات و تارش جاری میدونن، آبی که آلودگی درش هست نمیدونیم قلیل است تا با آلودگی نجس شده باشد یا کثیر است تا با آلودگی نجس نشده باشه. فقهای بسیارش اینجا حال رسالت و طهارت نیست، یعنی نمیتونیم بگیم حالا که نمیدونیم پاکه از این آب برداریم وضو بگیریم یا با این آب برداریم شیء متنجس رو چیکار کنیم؟ تطهیر کنیم. اون چیزی رو زرد کردن که تمام این
جواب
فرمودن این شعبه اتفاق اردن مدن بشیخم که ایشون حاله در اون همه را میگه، او به طور کل احوال قابل جرم نیستن. بله بر اون همه جا میگه به سبز و طهاره بحثی، اون همه جا رو میگه بله در مبنای اون هم باید بحث کنم، این معیار نشه که کلن بحث نشه.
منظورم اینه که جواب شما بنابراین ناتمام میشه
دیگه، در مبنای شیر هر دو کنم ناتمامه، ولی این آقا نخواست از اون مبنا رو بگه. ببینید یا کسی از اون مبنا وارد شد میگه بله نباید بحث بشه تو شیخ مبناش اینه، میگیم این که دلیل نیست نباید بحث بشه شیخ مبناش اینه، درست نیست مبنای شیخ که نمیتونه دلیل و عدم بحث باشد، این هم از اون راه نیامده. این خیال کرد این مسئله مسلمیه که بعد طهارت به خصوص طهارت و نجاست گفته طهارت و نجاست از احکام مجروله نیستن، اونی که مجروله از حکم تکلیفیه در مورد حرمت استفاده وجوب اجتناب جواز استفاده و نسبت به حکم تکلیفی هم یا مورد اصالت و براءت یا مورد چی؟ استصحاب. پس اصلا نوبتی نمیرسد به اصالت و طهارت، بلکه اصلا اصالت و طهاره اینو نداریم، جعل طهارت و مشکوک معنا ندارد بشه، طهارت قابل جعل چی؟ جعل نشده اصلا اصالت و طهاره معنا
نشده.
این سومیش بود، اشکال سوم چی معنا؟
من
میگم کسی اینو قبول ندارد، کسی در باب طهارت نگفته. درسته که این یه درسته، این یه اشکال دیگریست به اون مبنا که نمیتونه باعث عدم بحث باشه.
ما
به وارد بحثش کنیم. من عرض میکنم همین مقدار که شما توانستید به پذیریتی عده مثلا مجبوره، همین مقدار قابلیت بحث میاره. نمیتونی شما بگید چون من عقیدم اینه پس ازش بحث چی؟ اگر کل فقها معتقد، کل اصولی معتقد بودن که طهارت مجرور چی؟ نیست، بله نباید بحث قرار بگیر، اما کل که اینجور نیست که. امر دیگر اولا تسلیم اشکال است، اولا نیست اشکال رو تسلیم بشیم و بگیم اصولیم سن هر چی کردن وقت از اصالت و طهارت از شبه حکمی دارم. امر دیگر این است که شک هر کجا موضوع حکمی قرار گرفت حکم متعلقه به او حکم ظاهری است. امر دیگر این است که از شکو کلما جعل موضوعا للحکم فل حکم المتعلق به یکون ظاهری. چرا حکم متعلق به او ظاهری است؟ برای اینکه وقتی شک دخیل شده در موضوع، معناش اینه وقتی این شک از بین برود حکم هم چه می شود؟ تمام می شود. معلوم شو حکم مخیاس به عدم علم، اگر علم آمد دیگه اون حکم چی؟ نیست. پس اصل کلی و چیز اینه، هر کجا شک جعل موضوعا لحکمن بل حکما ظاهریون، برای اینکه لازمه موضوعیت شک ارتفاع حکمت با آمدن علم و با تحقق علم، فیکون حکم مغیم به علم، حکم مغیای به علمه. وقت حکم مغیای به علم شد حکم واقعی نیست، حکم واقعی مغیای به علم نیست، حکم واقعی اون حکمیست که روی ذات شیء جر می شود، اون شیء باشد حکم هست، اون شیعه نباشد حکمی نیست. اگر حکمی میگیم تا وقتی علم پیدا نکردی بر خلاف شهر، معلوم میشه این حکم چیه؟ این حکم ظاهری. و الا اگر حکم واقعی بود نباید مغیای به علم به خلاف باشد، باید مغیا باشد به انتقال موضوع خودش. احکام واقعی جمع میشه بر موضوعات، مسافر نمازش شکسته است، حاضر نمازش تمامه، مسافر ازا سار حاضر را نماز شد تمام میکنه، حاضر ازا سار مسافر را نماز چه میکنه شکرده. اما اگر یه حکمی گفتن هست هست تا علم، وقتی علم پیدا شد دیگه این حکم چی؟ این حکم نمیتوند حکم واقعی باشد، بلکه این حکم است در مرحله ظاهر و وظیفه ظاهری که روی شک آمد. فعلاهازا اینی که مرحوم ناینی میفرماد گاهی شک موضوع حکم واقعی قرار میگیرد و مثال میزند به شک در عدد رکعات صلات، که اونجا میفرماد رکعت متصله مبدل شده به رکعت منفصله. اونی که در تقریرات ناینی آمده که قد یکون الشک موضوعا برای حکم واقعی، مثال میزنه به شک در عدد رکعات صلات، میگه وقتی شک کرد در عدد رکعات صلات در مواردی که شک صحیحه، اینجا شارع آمده دو رکعت متصل رو دیگه نمیخواد، دو رکعت چی میخواد؟ منفصل. شک در سه و چهار موضوع حکم به اتیار رکعت منفصله است، پس شک شد موضوع حکم چی؟ واقعی. شک در عدد نماز، در عدد رکعات، اونجایی که نماز درسته، میگه این شک موضوع است برای حکم واقعی، یعنی موضوع است برای رکعت منفصله. شارع که آمده گفته اذا شکست فی الصلاه و الاربع قبل علی الاربع و اتی برکعت بعد الصلاه، میگه یه موضوع داره یه حکم داره، تقریبا نگاه کنید داره، میگه یه موضوع داره یه حکم داره، موضوع شک دسته و چهاره، حکمش یه رکعت منفصل بیا. اگه شک نکرده بود از من تمام بشه، من آن رو نقل میکنم، اگه شک نکرده بودی حکم تو یه رکعت چی بود؟ متصل بود. حالا که شک کردی حکم چیه؟ یه رکعت منفصل. پس حکم واقعی اومده روی شک، پس شک و موضوع هم از برای حکم واقعی. اینی که ایشون فرموده تمام نیست، برای این که در همجایی که میگه ازا شکست فبن علل اکثر، اگر بعد از آنی که شکی حاصل شد مبدل شد شکی من به چی؟ به یقین. من علم پیدا کردم میگه این رکعت رکعت چهارمه، باید که به علم عمل کنم دیگه، رکعت منفصله هم چی؟ ندارم بیارم. اگر بعد از حصول شک علم پیدا کردم به رکعت چندم؟ سوم. باید رکعت چی بیارم؟ متصله بیارم. پس اینجور نیست به معنی این که من شک در سه و چهار کردم حکم واقعیش اتیان رکعت منفصله باشد، بلغ ما بلغ کیف ما کان، در این که من از بداهه که اگر شک مبدل شد به علم دیگه اونجا جای رکعت احتیاط چی؟ نیست، اونجا باید عمل کنیم به علم. پس این دلیل بر این است که اینجا هم شک موضوع حکم ظاهری چی؟ نیست. اینجا شک موضوع حکم چیه؟ موضوع حکم واقعی. موضوع ظاهری نه، موضوع حکم واقعی. ولی دیدی موقع جایب علم بود وقتی شک کردی در سه و چهار بنا رو بگذار بر اکثر، مگر اینکه چه کنی؟ علم بر خلاف پیدا کنی. بداهت است که اگر علم آمد دیگه بنا بر اکثر و رکعت منفصله وجه ندارد. ایشون خیال کرده حالا که گفته شک در سه و چهار باید رکعت منفصل بیاری. دیدی اینجا که کلمه علم نیست که، گفته خب یه حکم واقعی یه موضوع، شک در سه و چهار موضوع و حکم واقعی یه رکعت منفصل بیاری. ولی ما عرض میکنیم مسلم است که همینجا اگر علم بر خلاف پیدا شد بنا بر اکثر نیست، رکعت منفصله چی؟ نیست. این دلیل بر اینه که حکم اینجا مغیای به علمه و هر حکم مغیای به علم یکون حکم ظاهری. لاحقا در اون جایی که شک موجب بطلان باشد، مثل شک در طواف نسبت کمتر از هفتا، شک در عدد اشواط طواف نسبت به مادون سبعه موجب بطلان، شک در رکعتین اولیین صلات موجب بطلان، شک در صلات صبح و صلات عصر، شک در اون جایی که موجب بطلان اونجا که موضوع است که وقتی شک کرد در عدد اشواط این طوافش باطله، به معنی اینکه شک کرد در عدد اشواط طوافش باطله و باید رها کنه و طواف دیگری بیاره. شک کرد که رکعت اوله یا رکعت دومه، این شکش موجب بطلان نمازه، باید نمازش را رها کنه و نماز دیگری بیاره. جعل موضوع عن البطلان، شک در مواردی که موضوع موجب بطلانه جعل موضوع عن البطلان. این لاغا لعنان اون شک موضوع بطلان نیست، یعنی اینجور نیست که شارع حکم به بطلان نموده باشد. بطلانی که در موارد شکه نه معناش این شارع آمده گفته شک کردی باطل، شک موضوع بطلان نیست، سبب بطلان نیست، بلکه بطلان اونجا امر عقلی است. لأن شارع حجیت رفع حجیت استصحاب در اونجا، شارع در موارد شک حجیت استصحاب رو برداشته و حجیت استصحاب رو برداشت، من که شک میکنم شارع ندارم جوری که عمل رو رها کنم از سر بگیرم. اینجور نیست که در باب شکوک موجبه للبطلان یک حکم شرعی باشد، شک که در عدد اولیین موجب للچی بطلان، شارع حکم به بطلان در باشد. شک در طواف موجب للبطلان، یه بطلان شاره او جمع کرد، نه اینجور نیست. حکم به بطلان در اونجا بر حسب حکم عقل و لازمه احکام شرعی است. من اگر شک کردم که رکعت اوله یا دوم، اگه شاره کاری به من نداشت، من چه میکردم؟ استصحاب میکردم عدم اتیان ثانیه را، میگوزم رکعت چندومه؟ اوله دیگه خوشده میاموردم. شاره آمده حجیت استثاب رو گرفته، گفته استثاب اونجا حجت نیست. در روایات اومده گفته استثاب اونجا حجت نیست دیگه. خب وقتی استثاب رو گفته حجت من چه کنم؟ من نمیدانم رکعت اول یا دوم چکارش کنم؟ پاشم بناره بر دو بگذارم احتمال رو چکار کنم؟ کم کرده باشم. بناره بر یک بگذارم احتمال رو چکار کرده باشم؟ زیاد کاری نره جزو که نماز رو کنم سر بگذارم. اینی که در رکعتین اولیتین میگن نماز شما باطله، سرش اینه شمایی که اینجا شک کردید استطاب و شعر حجت نکرده. اینی که اگه منفصل هم بیاری قبول میکنن ازت، اونم قبول اینجا چی؟ نکرده. استطاب که مورد قبول شعره نیست در اینجا، جعل بدن رو هم نبذیر گفته، گفته نه در اولیه نه این شک کردی منفصل بیاری به درد چی؟ نمیخوره. من چه کنم اینجا؟ چیکار کنم باید نماز را؟ چیکار کنم؟ تجاوز چی؟ تجاوز نی؟ تجاوز چی؟ نمیدونم این رکعت اول یا دوم. اگر استصحاب حجت بود وظیفه‌ام چه بود؟ روشن بود دیگه، میگفتم دومی شک میکنم آوردم یا نبردم، استصحاب عدم اتیان دارم، اولی که یقین دارم که سبب دوم شک کردم. یا اگر شارع اینجا در این دو رکعت اول اومده بود یه رکعت جداگانه رو از من قبول میکرد، میگفت آقا بنا رو در زیادی بگذار یه رکعت جداگانه بیار، اگه کم بود داشتی من پاک چه میکنم؟ قبول میکنم. اگه کم بودم نداشتی وقت چی؟ نافله در روایات نماز احتیاط اینجوری اون کارم که نکرد، من چه کنم اینجا؟ من در آن چه کنم؟ باشم بنا رو بر دو بذارم بیارم احتمال کم بود میدم، باشم بنا رو بر یک بذارم بیارم احتمال چی میدم؟ من چه کار باید بکنم؟ بزنگی نماز رو را کنم سرش. هست شاره نیمده حکمه به بطلان کند، حکمه به بطلان یک حکم عقلیست، لازمه عدم حجیت استصحاب و عدم جعل بدل. چون شارع جعل بدل نکرده رکعت منفصله را از من قبول نکرده در رکعت این اوله تایی و در صبح و مغرب، از یه برای استثام را موجیه چند خوب من چی کنم اینجا؟ ولذا بعضی از فقها احتیاط میکنن، میگن وقتی شک کرد و تروی پیدا کرد بنشیند اونقدر صبر کنه تا چه بشود؟ نمازگذار بیرون دارد. اگر آن آن شد بوده به بطران بود چیز احتیاط بیبرد بود که تا شد کرده شد باطل دیگه چی بشینن؟ اینی که احتیاط کردن این درد است که این بطلان یک بطلان عقلی است. چون بطلان عقلی من الان تو نمازم قطع نماز حرومه، پاشم بخونم نمیدونم، ممکنه زیاد کنم ممکنه چیکار کنم کم کنم، پاشم راه میفتم برم نمازم ممکنه چیکار کرده باشم عقل کرده باشم، اینقدر میشینم اینقدر میشینم تو خود به خود از صورت نماز بذار چه بشم؟ بیرون داره که دیگه قطع و صلات نباشه. چی اسمش باشد؟ انقطاع و صلات باشد، نماز خود به خود منتقه باشه. اما در باب طواف که اینجور نیست، میگن به بعد اینکه شک کردی و ترجیح کردی طواف رو چکار بکن؟ اثر نمید. پس لا یقال ما تقول در شکوکی که جعلت موضوعا للبطلان فانه جعل موضوعا لحکم واقعی، بطلان و حکم است همچنانی که صحت حکم، شما میگه نیست صحت حکم و بطلان حکم، لانا نقول بطلان در اون موارد حکم شرعی نیست، بطلان در اون موارد یک حکم عقلی است که عقل به او حکم کرده بعد از عدم حجیت استصحاب در نوعه و بعد از عدم جعل بدل. بعد اون شعار جعل بدل بگه به اون چه کسی سار من از کاری انداخته آمده و من چاره ندارم جز این که پاشم را بیفتم بخوام بیارم زیادی یا کمی، چاره ندارم جز این که نمازم رفت در بگیرم توافم رفت در بگیرم. و لذا بعد یا به احتیاط کردن گفتن باید سم کنه تا از صورت نماز بزار بیرون برد. اگر آلون نگره بخشای قبل بودن یا کنده باشن که خواهی اونا تشبیه شد کنیم، مثلا وجوب الاعاده از احکام شریعت از احکام عقلیه، اصلا شارع نمیتونه دخالت کنه، چون اگر نماز من درست آورده شده باشه شارع به من نمیتونه بگه به تو میگم دوباره بخون، چیکاره که من میگی دوباره بخون؟ میتونی بگی یه نماز دیگه بعد واجب کردم، اما نمیتونی بگی دوباره بخون و بگی من نماز رو آوردم تکلیف وقتی انتصار شد چه شده؟ ساقط شد. اگر نیا آوردم تو به نمیتونی بگی نیا. وجوب اعاده از چیزی در اختیار شارع چی؟ شارع میتونه قانون بگذرونه بگه نماز رو تو بخون، بعد به من بگه آقا من به تو میگم دوباره بخون، میگم تو نمیتونی بگی من به تو میگم، تو چیکاره که من بگی؟ ولی اگه این نماز اولی من درست بوده که تو نمیتونی بگی نخون شارع ندارم، تو نمیتونی بگی بخون شارع نباید بخونم، اعمال مولویت حق نداری، برای اینکه تکلیف انتصال شد قرض ثابت شد از اون. اگر نیاوردم تو نمیتونی بگی نیا، در اختیارتون نیست. اگر اون تکلیف آمده نمیتونی بگی بیا، اگر تکلیف نیامده اختیار نداری بگی نیا. این عقل منه که میگه تکلیف من باید اعاده کنم، تکلیف امسال شده از عقوبتش فرار کنم. بعد شارع میتونه بگه نماز ظهر دو بار بخون، من دو تا نماز ظهر از تو میخوام، تکرار امر کند به چی؟ به تکرار. اما امر به تکرار غیر امر به اعادت، و نزا دیدید تو کفای سال جاهد اعاده نیست من المجرورات، وجوب اعاده حکم شرعی نمیتونه باشه، مولا نمیتونه حاکمیت کنه من به تو میگم بخون، نه اونجا منیت مولا به درد نمیخونه، من اینا خوندم باید بخونم، اگه خوندم تو نمیتونه بخونم. اینجا اینجوری بطلان یک مجعول شرعی نیست. چاره آمده باشه بگه تا شک کردی من جعل تو صلاتک چی؟ باطلا. نه این نیست. این بطلان یک حکم عملی است، لازمه ی عدم حجیت استفهام و لازمه ی عدم جعل بدل. پس اینی که مرحوم میرزا عنایی دارد شک با موضوع واقعی قرار میگیره، همیشه شک موضوع و حکم ظاهر. این هم یک هم چیز؟
اگر
بطلان یه حکم عملی هست چه اشاره؟ اشاره اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله جنبه ارشاده که با مولویته عقل منه میگه تکلیف اون رو که اطاعت از منه. اولا اگر اشاره فرموده است ارشاد کرده است بکنه، ارشاد کرده است اینکه ارشاد کرده است اینکه استثام و جدید ارشاد کرده اینکه جعل بدل نکرده، مانه این را ارشاد کرده به حکم حق یا به سبب ارشاد کرده یا به خود حکم حق. امر دیگر این است که حکمی که رو این دیگه شهر در رسائل داره من طور میگم رد میشم، حکمی که مجعول است در شک یسمى به حکم چی؟ ظاهری و واقعی ثانوی. اما ظاهری بهش میگن ولی که در مقابل واقع است. فعلا وظیفه من اینه، به حسب ظاهر وظیفه من این است، ولی ممکن واقعا این نباشه. من به حسب ظاهر میگم حلاله، ولی به حسب واقع و حکم اولی ممکنه چی باشه؟ حرام. ظاهر بهش میگن در مقابل واقع. واقعی ثانوی بهش میگن، چون به هر حال اصالت الحل حکم الله است. کل شیء لک حلال، که حلال رو شارع و فی غیر شارع، پس واقعیه دیگه. متا واقعی اون ثانوی، ثانوی به معنی تأخر رتبه، واقعی است با تأخر رتبه، چون حکم اولی روی ذات شیء جعل میشه، حکم دومی رو شک در حکم اولی، حکم ظاهری رو چی جعل میشه؟ شک در حلیت عصیر عنبی و حرمت. از عصیر عنبی قبل است، حکمی که روش میاد هست، بعد من شک میکنم بعد میگه حلالون. این حلالون سه رتبه عقبه. شک کردی در حلیت و حرمت عصیر بوده که حلالون. پس واقعی ثانوی بهش میگیم به اعتبار تأخر رتبه. اول حکم است و موضوع واقعی، بعد شک است در حکم واقعی، بعد حکم ظاهری میاد چی؟ رو شک در حکم واقعی. موضوع هست، حکمی روی موضوع میاد که حلالون یا حرامون رو عصیر میاد، بعد من شک میکنم در این حکم، بعد این حلون جعل میشه. شیخ در رسائل دارد چون تأخر دارد از اون رتبتن بهش میگن واقعی ثانوی. و به دلیل بر این حکم ظاهری میگن چی؟ اصل. دلیل بر این حکم ظاهری در مورد شک و سمابل اصل. و به دلیل حکم واقعی میگن چی؟ دلیل. به دلیل حکم واقعی میگن دلیل، به دلیل بر این حکم ظاهری میگن چی؟ اصل. اینو این رسائلی چه اضافه بر رسائل ندارم. شما این که گاهی به اصل گفته میشود دلیل فقاهتی و به اماره گفته میشود دلیل چی؟ اجتهادی. به اماره میگن دلیل اجتهادی، به اصل میگن دلیل فقاهتی، برای مناسبت در تعریف این دو، مناسبتن به تعریف ما. ولی که اجتهاد رو تعریف کردن استفراغ الوضع به تحصیل زن به حکم شرعی، اماره چی میارد؟ زن به حکم شرعی میارد. فرضا به اماره میگن دلیل اجتهادی، ال اجتهاد استفراغ الوز به تحصیل زن به حکم شرعی. و چون اماره زن به حکم شرعی میارد بهش گفتن چی؟ دلیل اجتهاد. و اما فقه گفتن عبارت است از علم و احکام شرعیه. و آقایی که حکم ظاهری و این اصل که آمده برای من چی آورده؟ علم به حکم ظاهری. یعنی من الان وظیفه مو میدونم، علم به حکم ظاهری آورده، من الان میدونم مشکوه و حله و حرمه چجوره، حلال و حجت دارم، یقین دارم به حقیقتش، ولی اون واقع را نمیدونم، اما ظاهر برای من چجوره؟ روشنه، تکلیف من معلومه. فلذا بهش میگن دلیل فقاهتی، یعنی که فقه علم به حکمه و با اصل من علم به حکم پیدا میکنم. این هم امریست که شیخ در رسائل متعرض شده و من عرض کردم برای این اصطلاح رو گفته باشم، هرچند این مسائلی که اینجا گفته شده بعد از اونها قابل خدشت و تمام نیست، بعد از اونها مخدوش و غیر تمام، لکنه اون را بستر در باب اصطلاح و در باب فهم اصطلاح لو بحث تمام نیست. مثلا فعل عبارت از علم رموش و من وقتی عقل قائم شد علم به حکم پیدا میکنم، نه خیر، عقل انتقام شد من چی پیدا میکنم؟ حجت به حکم پیدا میکنم، نه علم به حکم. خود مفعمالای علم حدیث به زنیه چی تو من علم به حکم پیدا میکنم؟ فرا بعد از این مسائل مخدوش هست، لیکن الامر و سهلون ما فقط میخواستیم اصطلاح را عرض کنیم. بحث فردا آیا امارات بر اصول حاکمند یا واردند یا تخصص هست یا جمع عرضی یا نه بود نه حکومت و نه تخصص. تقدم امارات در خصوصی